سلام به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. حکومت افغانستان از پیشنهاد امریکا برای $300 میلیون کمک اضافی در بودجه دفاعی آن کشور برای حمایت از نیروهای افغان استقبال کرد.
تیرونه هم در امریکا در امنیت سلاحکار جک سلیوان در ملاتر پر ادامه چنگار درلود.
اعتراض اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان با تعطیلی دو هفتهی مکتبها، پوهنتونها و مراکز آموزشی در کشور.
مراکز آموزشی با حفظ تدابیر صحی و رعایت تمام نکات حفظ صحی با فعالیت خود ادامه میدهد.
مقامها از جمع آوری معتادین مواد مخدر در بدخشان خبر میدهند. معتادین میگویند از این که به احتیاط رو آوردن پشیمانند. پیش از همه تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت داخلی افغانستان میگوید در یک ماه گذشته ده‌ها غیر نظامی در عملیات طالبان جان باختند. خاطره سادات معین پیشین وزارت شهرداری افغانستان با 4 سال و 8 ماه زندان محکوم شد و اعلام تظاهرات گسترده از سوی ائتلاف احزاب مختلف پاکستان علیه حکومت فعلی. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در عملات طالبان از 11 ثور تا 9 جوزا نزدیک به 250 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت در پیام به رسانه ها همچنین گفت که در این مدت نزدیک به 530 غیر نظامی دیگر هم در عملات به گفته او طالبان زخمی شدند.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنند به خاطر حملات تهاجمی خود و این جنایات جنگی است که از اثر از او افراد ملکی در ماهای اخیر به ویژه تلفات بسیار سنگینی را دیدند.
آریان افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به عملات طالبان پاسخ دادند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعای وزارت داخله چیزی نگفتند. این اظهارات آقای آریان هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می، جنگ بین طالبان و نیروهای افغان در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. خاطره سادات معین پیشین وزارت شهرداری و اراضی افغانستان به اتهام اختلاس و تزویر به 4 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این حکم را محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری دیروز صادر کرده است. استر محکمه افغانستان در بیانیه گفته که 4 تن از مقامهای دیگر این وزارت هم که شریک جرم خاطره سادات بودند محاکمه شدند. از این میان محکمه 3 متهم را به 4 سال و 8 ماه زندان، یکی را به 3 سال و 6 ماه و دیگری را به 1 سال و 2 ماه زندان محکوم کرده است. برخی از محکومان در پیوند به اختلاس همچنان مکلف و پرداخت نزدیک به 30 میلیون افغانی هم شدند. پاکستان از محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان رسما دعوت کرده که از اسلام آباد دیدن کند. آقای اتمر در بیانیه امروز گفت که منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیروز در مکالمه تلفنی با او خبر داد که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دعوتش کرده. در بیانیه گفته نشده که آیا آقای اتمر به این دعوت پاسخ مثبت داده یا خیر. در مورد زمان دیدار احتمالی هم چیز گفته نشده، اما در آن آمده که آقای اتمر سپاسگزاری کرده و در مورد تقویت هرچی بیشتر همکاری ها و روابط میان کابل و اسلام آباد سخن گفته. پاکستان چند پیش سفیر افغانستان در اسلام آباد را به دلیل آنچه اظهارات تند مقامهای افغان در قبال این کشور خوانده بود احضار کرد. به تازگی عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که طالبان جنگ نیابتی اعلام ناشده پاکستان را در افغانستان ادامه می دهند. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که پاکستان 2 گزینه در مورد افغانستان دارد: صلح یا جنگ. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ائتلاف از احزاب مختلف پاکستان یا PDM بار دیگر اعلام کرده که تظاهرات گسترده و تجمعات ضد دولتی در آن کشور راه‌اندازی می شود. این ائتلاف گفت که نخستین اعتراض گسترده خود را در هفته اول ماه جون در سوات راه‌اندازی می کند. مولانا فضل رحمان رهبر این ائتلاف روز گذشته در نشست خبری گفت که آنها تصمیم گرفتند که بر علاوه راه اندازی تظاهرات گسترده علیه به گفته او فساد گسترده حکومت فعلی به محکمه هم مراجعه می کنند. او گفت که حکومت پاکستان به رهبری عمران خان نتوانسته که به مشکلات مردم رسیدگی کند و امور را به درستی و پیش ببرد. اما مقام‌های دولتی اعلام تظاهرات را نیرنگ سیاسی خواندند. مقام‌ها می گویند که مخالفان به علت نجات یافتن از به گفته ایشان قضایای فساد دست به چنین اقدامات می زنند. و به مقام های ارشد مرد و مدیران شرکت های بزرگ خصوصی در ترکمنستان دستور داده شده که سرهای خود را بتراشند و از کلاهای سنتی ترکمنی برای 40 روز استفاده کنند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این اقدام به عنوان نشانه از عزاداری به علت مرگ پدر رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف اتخاذ شده. مالک قلی بردی محمدوف پلیس بازنشسته ای که در زمان شوروی سابق در دولت کار میکرد در 18 اپریل در 88 سالگی درگذشت. همچنین به آن عده از زنانی که در اداره های دولتی ترکمنستان کار میکنند دستور داده شده که شال های سیاه و سفید عزاداری بپوشند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان پس از مرگ پدرش برای 7 روز در معظر عام ظاهر نشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. در ادامه برنامه میپردازیم به گزارش ها و سایر مطالب و موضوعات. حکومت افغانستان از پیشنهاد افزایش 300 میلیون دلار کمک آمریکا برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان استقبال کرده. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که این اقدام آمریکا نتیجه یک کار مشترک و روابط خوب افغانستان با جهان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در طرح بودجه که به کنگره آن کشور پیشنهاد کرده 300 میلیون دلار کمک بیشتر برای نیروهای امنیتی افغان خواسته است. گفته شده که این پول در زمینه تجهیزات، آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغان هزینه خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت افغانستان از تصمیم امریکا برای افزایش 300 میلیون دلار در بودجه سالانه آن کشور برای کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استقبال کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که افزایش این بودجه نشان دهنده روابط خوب و کار مشترک افغانستان با جهان است. رحمت الله اندرد سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این کمک نشان دهنده حمایت دوامدار جهان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
تیرونه هم در امریکا د امنیت سلاکار جک سلیوان
مشاور امنیت ملی امریکا نیز هفته گذشته به ادامه حمایت کشورش تاکید داشت. حالا نیز امریکا تازه در بودجه سال 2022 این رقم کمک را افزوده است. ما متحد به کار مشترک و احترام متقابل به جهانیان هستیم و این را ثابت کرده ایم.
جو بایدن رئیس جمهوری امریکا روز جمعه گذشته بودجه سالانه 6 تریلیون دلاری کشورش را به کنگره آن کشور پیشنهاد کرد. 715 میلیارد دلار این بودجه نظامی است که 3.3 میلیارد دلار آن برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سال گذشته 300 میلیون دلار افزایش را در بودجه اختصاص یافته امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان نشان می دهد. سال گذشته این رقم نزدیک به 3 میلیارد دلار بود. بر اساس گزارش رسانه های امریکایی اگر بودجه پیشنهاد شده از سوی کنگره امریکا تصویب شود برای تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هزینه خواهد شد. حکومت امریکا در حال در بودجه سالانه‌اش برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان 300 میلیون دلار افزایش آورده است که روند بیرون شدن تمام نیروهای ایالات متحده از این کشور ادامه دارد و 25% تکمیل شده است. در این حال باری آرس کارشناس مسائل امنیتی میگوید که افزایش بودجه برای نیروهای امنیتی افغانستان نشان دهنده حمایت دوامدار امریکا از این کشور است.
ازدیاد 300 میلیون دلار به قوای دفاعی و امنیتی افغانستان یک اطمینان از حمایت دوامدار اقتصادی و تجهیزاتی از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نشان میده.
امریکا در حال از افزایش کمک در بودجهش برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان سخن گفته که سرمنشی ناتو نیز هفته گذشته تاکید کرد که کمک‌های مالی و آموزشی این سازمان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داشت. از سوی هم سید طیب جواد سفیر افغانستان در روسیه گفته که این کشور حاضر است از روسیه سلاح خریداری کند. آقای جواد در مصاحبه با آژانس خبری تاس از روسیه خواسته که در زمینه تجهیز نیروهای امنیتی افغان به ویژه آموزش پیلوت‌ها و ترمیم هلیکوپترها همکاری کند. رهبری ناتو 3 سال پیش در نشست در بروکسل تعهد کرده بود که پشتیبانی مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا آخر سال 2024 میلادی همچنین ادامه خواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و 11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی افغانستان می گوید که طبق تصمیم حکومت برای تعطیل 2 هفته نهادهای آموزشی عمل نخواهد کرد. این اتحادیه با انتقاد از این تصمیم آن را یک جانبه و غیر مسئولانه خوانده. به دنبال افزایش بی پیشینه موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، حکومت این کشور تمامی پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی را در 16 ولایت از دیروز شنبه برای 2 هفته تعطیل کرد. همکارم گزارش می‌دهد.
تصمیم وزارت صحت مبنی بر تعطیلی مرکزهای آموزشی با اعتراض نهادهای آموزشی خصوصی روبرو شده است. اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی این تصمیم وزارت صحت را برخورد یک جانبه و غیر مسئولانه خوانده است. مسئولان این اتحادیه در نشست اعتراضی روز یک شنبه خود گفتند که اگر برای دولت، مردم و سلامتی جامعه مهم است، سیاست جامعه برای کل جامعه باشد، نه ویژه یک بخش. سنجر خالد رئیس این اتحادیه گفت که بستن آموزشگاه ها و بازگذاشتن دیگر مرکز ها راه حل مشکل شیوع ویروس و کرونا نیست.
مراکز آموزشی با حفظ تدابیر صحی و رعایت تمام نکات حفظ صحی، هم از داشتن ماسک و فراهم نمودن مواد ضد عفونی برای تمام دانش آموزان و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از تراکم زیاد افراد با فعالیت خود ادامه می‌دهد و به هیچ صورت مردود نمی‌شود. مراکز آموزشی بیش از این توان تحمل رنج ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز را نداشته و در صورت ادامه روش فوق مراکز آموزشی از هر گونه اقدامات مدنی استفاده خواهد کرد.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه گفته که این تصمیم یک جانبه و تبعیض آمیز نیست، بلکه بر اساس نیاز و با مشورت و هماهنگی وزارت معارف و تحصیلات عالی صورت گرفته است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت:
این نظر به هماهنگی با خود وزارت صورت گرفته. اگر مشکلی موجود باشه میشه نهادهای تحصیلی با وزارت محترم تحصیلات عالی در میان بگذارن و مشکل حل بکنن. اگر احیانا کدام تجزیه نظر صورت میگرفت، هماهنگی با وزارت صحت عامه و متوافق اینا صورت خواهد گرفت. اما در غیر از فعلا قرنطین در 16 ولایت در مکاتب تحصیلات عالی اعلان شده و تطبیق میشه.
با این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف در این باره میگوید:
هر آن نهاد که مربوط به سکتور معارف باشه برخلاف این تصمیم بخواین که اقدام بکنن با برخورد قانونی معارف افغانستان مواجه میشن.
این در حال است که موج سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است. وزارت صحت برای مبارزه بیشتر با ویروس کرونا روز یک شنبه شفاخانه قصبه ویژه بیماران کووید 19 را نیز افتتاح کرد. این وزارت پیش از این به دلیل افزایش آمار ویروس کرونا همه پوهنتون‌ها، مکتب‌ها و سایر مرکزهای آموزشی را در 16 ولایت برای مدت 2 هفته تعطیل کرد. این در حال است که به تازگی در یک شبانه روز گذشته 25 تن در نتیجه این ویروس جان باخته و 929 تن دیگر تازه به آن مبتلا شدند. با ثبت موردهای جدید، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس و کرونا در افغانستان به بیش از 71,000 و شمار مجموعی جان باختگان در نتیجه آن به 2,944 تن رسید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید به زودی با پاکستان در مورد تصمیم آن کشور درباره کاهش پرواز طیاره های شرکت هوایی کامیر به اسلام آباد گفتگو خواهد کرد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی امروز گفت پاکستان به طور یک جانبه دست به چنین اقدام زده. اما پاکستان چرا این اقدام را کرده؟ در این گزارش بشنوید.
پاکستان به دلیل آنچه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گفته 80% پرواز طیاره های افغانستان به اسلام آباد را کاهش داده است. اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که این تصمیم به گونه یک جانبه اتخاذ شده و برخلاف مواد تفاهم نامه قبلی میان دو کشور است. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در جریان هفته جاری برای حل این مشکل با جانب پاکستان گفتگو می شود. او تاکید کرد که اگر پاکستان بر تصمیم یک جانبه خود تاکید کند، افغانستان نیز دست به اقدام مشابه خواهد زد.
اداره هوانوردی ملکی موضوع را این هفته پیگیری میکنه با جانب مقابل طرف پاکستان تا این موضوع حل شود و فعلا روی از موضوعات کار میشه و اگر جانب پاکستان جواب مثبت در این زمینه نده، باز اداره هوانوردی ملکی و دولت افغانستان عمل بالمثل انجام میده، پروازهای پیاده پاکستان هم ما کاهش خواهد دادیم.
بر اساس تفاهمنامه میان کابل و اسلام آباد، طیاره های شرکت هوایی کامیر، یگانه شرکت هواپیمایی کشور که به پاکستان پرواز دارد، هفته 5 پرواز به اسلام آباد و طیاره های شرکت هوایی PIA پاکستان هفته 5 پرواز به کابل انجام میدهند. اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که اسلام آباد بدون مشوره و آگاهی دهی و برخلاف مواد تفاهم نامه 4 پرواز طیاره های افغانستان در هفته به پاکستان را به دلیل آنچه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفته لغو کرده است. از سوی دیگر سلیمان عمر مسئول تجارتی شرکت هوایی کامیر گفت که اداره هوانوردی ملکی افغانستان باید زمینه اثرگیری پرواز طیاره های این شرکت به اسلام آباد را فراهم کند
و حالا باید امی کار شود که از حقوق شرکت های افغانی حمایت کنند، چون وضع اقتصادی شرکت ها در عموم در تجارت به خاطر موضوع کرونا بسیار بحرانی است و باید اونا همکاری کنند و کوشش کنند که ما را کمک کنند که ما هم پس پروازهای خود به این مسیر بتانیم ادامه بدیم.
مقام های افغان پیش از این گفته بودند که پاکستان همواره به تعهداتش پایبند نبوده و بر علاوه مسائل سیاسی در موضوعات اقتصادی و تجاری نیز یک جانبه و بر اساس منافع خود اقدام کرده است. دو سال پیش هنگامی که تنش‌های سیاسی میان اسلام آباد و دهلی جدید بالا گرفت، پاکستان حریم فضایی خود را در برابر پرواز طیاره های افغانستان به هند برای چندین هفته مسدود کرده بود.
مقام های محلی در ولایت بدخشان از جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در این ولایت خبر می دهند. مسئولان در ریاست صحت‌عامه بدخشان این معتادان را به کمک پلیس از جاده های شهر جمع‌آوری و برخی از آنان را تداوی می کنند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
به تازگی مسئولان در بدخشان ده ها معتاد به مواد مخدر را از باغ زراعت بدخشان در شهر فیض‌آباد به یک مرکز درمانی معرفی کرده اند. نثار احمد جهانگیر مدیر مبارزه با مواد مخدر پلیس بدخشان به رادیو آزادی میگوید که از آغاز سال جاری تا اکنون آنان در 3 برنامه ده ها معتاد زن، مرد و کودک را از شهر و خیابان های شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان جمع‌آوری کرده و آنان را به ریاست صحت‌عامه سپرده اند.
از آغاز سال 1400 لاکنون ما به تعداد 20 نفر طی عملیات های مختلف از نواحی شهری فیض‌آباد جمع آوری کردیم، با هماهنگی با ریاست محترم سیاتیاما به شفاخانه ترک احتیاط غرض تداوی معرفی کردیم، که از جمله 20 نفر 8 نفری طبقه ناس بوده و یک 3 نفری از زیر اطفالشان که فعلا تحت تداوی قرار دارند.
یک پسر 15 ساله یک ماه می شود که به علت مشکلات خانوادگی به استفاده از هیروین روی آورده، حال او می خواهد که صحت یاب شود.
تو یک رقم شدیم غلطیم شرمان نسیم بگم نمیکنیم، هم کار درمون واقعا نسیم، چرا که هم زندگی خودمون ضرر کردیم، هم دیگر که بسیار خرابی دادیم.
قدرت الله کریمی دکتر معالج معتادان در شفاخانه ترک اعتیاد دولتی بدخشان است. او میگوید تا هنگامی که این معتادان رضایت نداشته باشند از سوی آنان به زور تداوی نمیشوند.
چند نفر روز گذشته ما جمع آوری داشتیم و امروز هم تقریبا 20 نفر ما جمع آوری داشتیم و به تعدادی تقریبا 6 نفری از این به رضایت خودشان آماده هستند که وارد برنامه تداوی شوند و از تداوی شفاخانه مستفید شوند.
مسئولان ریاست صحت عامه میگویند که از میان صدها معتاد جمع آوری شده تعداد محدودی آنان آماده تداوی میشوند. محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید که آنان در 3 شفاخانه ترک اعتیاد دولتی و 2 شفاخانه غیر دولتی در این ولایت 170 بستر برای تداوی معتادین را دارند. به گفته آقای خاوری سالانه آنان در این شفاخانه ها بیشتر از 1200 معتاد را تداوی میکنند.
هر سال ما به تعداد بیشتر از 1200 نفر معتاد تداوی میگیریم و مرخص میشیم تحت تداوی. متاسفانه که در جاهایی که برایشان شرایط بعد از تداوی مساعد نباشد 95% یزی دوباره اوت میکنه، 95% یزی دوباره به متادین رو میاره و به مواد.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که در این سالها سروی به هدف مشخص شدن تعداد متادان در این ولایت صورت نگرفته است، اما آنان اشاره به سروی چند سال قبل یک نهاد خارجی میگویند که در این ولایت به شمول کودکان و زنان نزدیک به 40,000 متاد به مواد مخدر هستند. مسئولان میگویند که به دلیل بیکاری، فقر، ناامنی و برگشت مهاجران به کشور با گذشت هر روز آمار معتادان به طور سرسام‌آوری بالا می رود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبر مخالف حکومت بلاروس از حمایت بین المللی از اعتراض‌های تازه استقبال کرده. سویتلانا تیخانوفسکایا در لیتوانیا به سر می‌برد. به تازگی بازداشت یک روزنامه‌نگار مخالف الکساندر لوکاشنکو در منسک واکنش‌های زیادی را همراه داشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالف حکومت بلاروس در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا به خبرنگاران گفت که پشتیبانی لیتوانیا و دیگر کشورهای جهان از حرکت اعتراضیش ستایش میکند. گردهمایی های اعتراض آمیز دیروز به مناسبت روز جهانی همبستگی با مخالفان حکومت بلاروس در پایتخت های چندین کشور اروپایی برگزار شده بود. در کنار تظاهرات در شهر ویلنوس لیتوانیا، گردهمایی های در کیف و وارسا در اعتراض به انحراف تیاره و دستگیری رومان پراتوسویچ، روزنامه نگار مخالف الکساندر لوکاشنکو، نیز برگزار شده بود. پس از فرود اجباری تیاره مسافربری توسط حکومت بلاروس در 23 ماه می، پراتوسویچ با سوفیا اسپاگیا دوست دخترش بازداشت شدند. پراتوسویچ 26 ساله با اتهام ایجاد نارامی های مدنی بازداشت شده و ممکن است که تا به 15 سال زندان محکوم شود. مادر و پدر پراتوسویچ در وارسا پایتخت پولند زندگی می کنند. ناتالیا مادر پراتوسویچ در سخنرانی خود در گردهمایی در وارسا گفت:
Мне не стыдно. Я прошу
من نمی شرمم. من از همه کشورهای اتحادیه اروپا، از ایالات متحده و همه جامعه بین المللی می خواهم که ما را کمک کنند. کمک کنند تا رومان پراتاسویچ و سوفیا اسپایگا و همه زندانیان سیاسی رها شود.
صدها تن در آنجا حضور یافته بودند. دیمیتری پدر این خبرنگار هم در سخنرانی خود در آن گرد همایی افزود:
ما میرنی، ما свободны، ما хотим жить в мирной свободной стране.
ما مردم صلح طلب و آزاد ایم. ما می خواهیم در یک کشور صلح آمیز و آزاد زندگی کنیم، جایی که بتوانیم آنچه را می خواهیم بگوییم. اکنون در بلاروس مردم به خاطر پخش یا ارائه گزارش برای 12 تا 18 سال زندانی می شوند. این وحشتناک است.
معترضان عکس های رومان و سوفیا را حمل می کردن. آنان بیرق های سرخ و سفید مخالفان بلاروس را برافراشته بودند. معترضان شعار می دادن که زنده باد بلاروس. همزمان اعضای ائتلاف رسانه های آزاد دیروز شنبه اعلامیه ای را در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر کردند. این ائتلاف در ماه جولای سال 2019 ایجاد شده است. اعلامیه ائتلاف را 21 کشور جهان امضا کردند. اعلامیه انحراف تیاره و بازداشت پراتاسویچ خبرنگار بلاروس را محکوم کرده. در این اعلامیه گفته شده که حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در بلاروس که از انتخابات جنجالی 9 ماه اگست پارسال بلاروس گزارش می‌دادند، با انواع گوناگون سرکوب می‌شوند. ائتلاف رسانه‌های آزاد همچنان خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط پراتاسویچ و دیگر خبرنگاران شده.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اکنون این گزارش را داریم. محافظان زن در بند امیر، اولین پارک ملی کشور. در کنار مردان، محافظان زن هم مسئولیت تنظیم امور و راهنمایی گردشگران در این پارک طبیعی را به عهده گرفتند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
بیای طرف سرتخت بشید، دلی چمنی نشید، ساحه سبز خراب میشه اینجا، آتش کردن مامون.
سیمای 27 ساله با یونیفرم سبز رنگ در حال رهنمایی بازدید کنندگان از پارک ملی بند امیر است. او مادر 3 فرزند است و از 3 سال به این طرف به عنوان نگهبان پارک ملی بند امیر کار میکند. او در مورد فعالیتش به رادیو آزادی میگوید:
مسافر را راهنمایی میکنیم در جای هایی که نابلد است، نابلدی میکنه، نمفهمه که سن کجا چشم شفای سن کجا زیارت. به خاطر امی پاک نگه داشتن بند امیر، سرسبز بودن بند امیر، که امینج مردم افغانستان که بهش لذت ببره، خوب پاک و تمیز باشه.
سیما درس نخوانده، اما آموزش دیده که چگونه گردشگران را راهنمایی کند. در حال حاضر 4 زن به شمول سیما همراه نگهبانان مرد به همکاری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان از بند امیر حفاظت می کنند. عبدالحمید پویا، مسئول حفاظت از منابع طبیعی این ریاست، از استخدام زنان بیشتر خبر می دهد.
سالانه 4 نفر از طبقه اوناس ما استخدام میکنیم. سیاحین راهنمایی میکنه، اما اینجا یکان بی‌نظمی که باشه تنظیم میکنه.
همه زنان نگهبان از ساکنان محلی بند امیر اند. نگهبانی از بند امیر برخی از زنان محلی را از لحاظ اقتصادی هم کمک کرده. حسنیه 48 ساله می گوید که با کار در اینجا زندگی خود و خانواده اش را پیش می برد.
پیش زیارت تا موضوع پایین، قسمت پایینه، صفاکاری میکنیم. ما خانم ها مشکل که نداشته باشیم، یک سیاسر یک ساعت پدری میم کار میکنیم اینجا به خاطر یک لقمنان اولادای خو. شوهر من دهقان کاره، استا کار اینجا کار پیداشت کار میکنه، دو سال کار نیست مردم دیگه. مشکل که ما خانم ها برشیم سن کار.
بامیان در مرکز افغانستان مکانهای گردشگری بسیاری دارد، اما بند امیر یکی از جاذبه‌های اصلی برای گردشگران است. این پارکی طبیعی در تمام ایام سال به ویژه در فصل بهار و تابستان میزبان شمار زیادی گردشگران از ولایت‌های مختلف افغانستان است. خدیجه رحیمی از ولایت کابل آمده که در دل طبیعت گوارای این مکان دیدنی لحظات خوبی را تجربه کند.
بند امیر یکی از جاهای دیدنی بامیان است که در همه فصل‌ها بامیان خلاصه مخصوصاً بند امیرش یک جای بسیار دیدنی است، بودا داره و ولی بند امیر یک ساحه خیلی خاص و یک لذت خیلی خاص داره آدم که اینجا بیاید.